What is the position of stack field? Is that a secure? We might have a string again. این رو مطرح نکنیم مبحث ما اینجا تمام نیست و بنابراین که این بحث این مطلب در سایر فصول و مباحث هم کاربرد اساسی داره به همین جهت خوب است که یک بار اون رو ترک کنیم و احیانا در جهان دیگر نیاز به تکرار نباشه میشون و اون بحث تفاوت علوم حقیقی و علوم اعتباری است بحث بسیار پر اهمیتی است که همه جا کاربرد داره و مثلا تعریف علم اصول طبقه بندی علوم و بحث وحدت و تمایز علوم و زمینه‌های مختلف این مسئله کاربرد داره و امروز که موضوع تولید علوم انسانی مطرحه این مسئله یکی از مسائل بسیار بسیار ارزشمند دارای کاربرد هست گرچه به تفصیل به این مسئله نمیتوان پرداخت خودش یه بحث مفصلی است حتی مشبع نمیتوان وارد شد به اجمال بعضی نکات و مطالب رو در زمینه بگیم بعد طبعا توجه به این تفاوت ها بین این دست از علوم هم در تعریف تأثیر داره هم در موضوع شناسی تأثیر داره هم در آیت شناسی تأثیر داره روش شناسی تأثیر داره در نوع مسائل مؤثر از خود اینکه مسئله تفکیک اعتبارات به ادراکات تفکیک ادراکات به ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی در وهله اول در لسان محقق اصفهانی مرحوم کمپانی مطرح شده در منظومه که ایشون شبیه به منظومه حاجی سبزواری در حکمت داره اونجا اول بار ایشون موضوع رو مطرح کرد سپس مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم به تفصیل این مبحث و توسعه آن اقدام کرد علامه با تفصیل این مطلب تأسیس اساسی کرده در حقیقت یک تئوری جدید رو در حوزه معرفت شناسی در فلسفه علم در وجود شناسی در موضوعات و حوزه های گوناگون ارائه کرد اجمالا عرض میکنیم که ادراکات حقیقی و اعتباری به این ترتیب است که ادراکات حقیقی اون صور ذهنی رو میگویند که ما به ازاء خارجی دارد شما در خارج ما به ازای رو موجود موجود به عنوان موجود خارجی دارید در قبال صورت حقیقی ادراکات اعتباری عکس این است ادراکات اعتباری اون دسته است صور هستن صور ذهنی هم که در خارج ما به ازای خارجی ندارن یک وقت شما از حق تعالی سخن میگویید از عالم طبیعت سخن میگید. در خارج طبیعت ما به ازا دارد، تختالان یک موجودی به نام خداوندتعال در خارج در قبال این تصوری که از او دارید وجود دارد. یک وقت هم هست که شما از چیزی سخن میگویید که در خارج ما به ازای خارجی ندارد، بنا به نظر کسانی که برای جامعه وحدت حقیقی قائل نیستن، وحدت اعتباری قائلن، میگه جامعه چنین است، جامعه چنان است، جامعه خوب، جامعه بد. در خارج ما چیزی جز آحاد و افراد نداریم، آحاد و افراد انسانی که کنار هم هستند. آنچه در خارج وجود دارد افراد هستند، اما از اجتماع این افراد کنار هم قرار گرفتن احیانا فیزیکی این افراد، شما یک مقوله رو، مفهومی رو به نام جامعه انتظار میکنید. میگه جامعه، اجتماع. اجتماع و جامعه در خارج از ذهن شما ما به ازایی نداره، مثلا مثلا بیرونه نداره. اما این رو شما اعتبار کردید و آثاری هم در اون بار میکنید. طرز ساخت مفاهیم و ادراکات اعتباری هم برای نظر علامه یک نوع گرته برداری و اقتباس از عمل تشبیه و استعاره است. مثلا فرض بفرمید که شما یه وجود واقعی در بیرون دارید به نام بدن و هیکل انسان. هیکل انسان سری دارد، رأسی دارد. رابطه بین این رأس و بدن این است که رأس تطبیق کننده بدن است، نقش رأس آن است که بدن رو تطبیق میکنه. این یک واقعیت خارجی است که ما سری داریم و بدنی داریم که جسم انسان رو تشکیل میدهد، و واقعا چون این است که چه مادی بیندیشیم چه غیر مادی، در سر آدمی سازکارهایی، کارابزارهایی وجود داره که بدن رو تبدیل میکنه. این واقعیت داره، حقیقتا سر نقش فرمانده رو داره و تن نقش فرمانبر رو داره و رابطه رابطه امردهی و امرداری است بین سر و بدن. همین رو گویی تشبیهن و استعارتن میریم در محیط جامعه، میگیم که جامعه گویی بدن است و قوم گویی بدن است و یک سری دارد، رئیسی دارد که سر اون بدن، بدن اجتماعی است و نقشی چونان نقش رأس به بدن آنچنان است که کسی که در رأس اون جامعه و قوم است اون جامعه رو داره تدبیر میکنه. و به همین اعتبار هم ما میگیم رئیس القوم، رئیس یعنی هم از همون رأس در واقع عقص شده و اون فرد رو ما در حقیقت سر این بدن که جامعه از خلم داد میکنیم. سر در واقع رئیس همون رأسه و همون سر در واقع، به اعتبار اینکه مانند سر که تدبیر کننده بدن است، رئیس هم تدبیر کننده جامعه است. و گویی یک نوع فرضی کردیم، نوعی تشبیه رو به کار بردیم، همونطوری که راجع به جسم آدمی سری هست و تنی، در جامعه هم گفتیم سری هست و تنی، بدنه و توده اجتماع تنه، این جامعه و رئیس القوم و رئیس جامعه هم سر این بدن است، سر جامعه است، همون افشا میفهمی کنیم. ولی حقیقتاً چنین نیست که بگیم یک اتصالی و ارتباطی و نسبتی بین رئیس القوم و بدن وجود داره. اگر رئیس نباشد بدن هم میمیرد، جامعه هم نابود میشود، و اگر نابود میشود یعنی نیست میشود، یا مرگ، دچار مرگ میشود، میمیرد. چنین نیست. ما این رو فرض کرده ایم که سری و تنی و همون نسبتی که بین سر و تن خارجی و طبیعی وجود داره، در این سر و تن اجتماعی و به اصطلاح فرضی و اعتباری هم این لحاظ کردیم. واقعا آیا رئیس نقش سر رو داره؟ یا همچی نسبتی در نفس الان، در خارج، در طبیعت، در تکوین وجود داره؟ چون چیزی نیست. ولی از این تشبیه و تناسب ما استفاده کردیم، این نامگذاری رو کردیم و همچی رابطی هم برقرار کردیم. حالا اینکه این سر چگونه پدید آمده در تن، در جسم طبیعی، سر جزئی از این جسم است، آفریده است، تکوینی در رأس است. اونجا ممکنه بر اساس بیعت کسی رو میگن تو رأسی، اگه بیعت نکرده بودن او هم جزئی از همین بدن، بر اثر انتخابات، بر اثر تقلب و کودتا، تقلب با به اصطلاح غیم غلبه، بر اثر عناوینی از این قبیل، طرق به اصطلاح در فقه میگن طرق انعقاد امامت، که از راه های مختلف راهبری و ریاست احراز میشه و پدید میان. از این طرق کسی که به انتخابات شده رئیس جمهور، تا لحظه قبل از نهایی شدن شمارش آرا او هم جزء بدن، تن اجتماع بود. پس از ثانیه که دوره ریاستش تمام میشه، باز جزی از تن اجتماع خواهد شد، یه رئیس واقعا نیست. پس معلوم شود که این که براحتی جزء تن میشود و یک فردی احدی از آحاد میشود و با یک فرضی اعتباری، همینقدر که جمعی رأی دادن یا همینقدر که حرکتی کرده است و به صورت فرض کنید کودتا و غلبه، زمام هم به سیاست رو و قدرت رو به دست گرفته است، این شود رئیس. این معلوم شود که مابزا خارجی به اصطلاح حقیقی نداره و این یک فرض است، این که اعتبار است. از این در واقع، یعنی باید همچین فرایندی این مفاهیم و مقولات اعتباری پدید میان و شکل میگیرن. پس بنابراین ادراکات حقیقی اون ادراکاتی هستند که متعلقشون حقیقی است و تابع اعتبار نیست، تابع فرض و احیان توهم نیست. حالا این که اعتبار، مفاهیم اعتباری و مصداق ها و متعلق های خارجی اونها که اعتباری هم چند قسمت، وسایل رو بشود تقسیم کرد، چون حتما پاری از این متعلق ها و مصداق های ادراک اعتباری ما فرضی محض و توهم انگاری وهمن، وهم موجب چنین پیدایش چنین احیانا متعلقی شده است، گاهی وهمی محض وهمی صرف نیستن، در دستی اول منشه هیچ اثری نیست، ولی دستی دوم منشه اثره. اینجوریست که بگیم حالا خب همینطوری ما آمدیم یکی رو گفتیم رئیس جمهور، یکی رو گفتیم رهبر فرض کنیم. من هم قبلش یک شروط و شرایطی لازمه، این نیست که فرض کنیم یک کسی کارمندی کارگری که اون راه بره مردم برن رو رای بدن، هرگز رای نمیدن. لابد یه سلسله صفات و صلاحیت های آفاقی و انفسی رو دارد که بالقوه استعداد و صلاحیت چنین عنوانی رو دارد که مردم به مراجعه میکنن. اینکه مردم مراجعه میکنند و رأی میدهن هم باز یک کار فرضی محض و وهمی محض نیست. اینکه او رئیس است وهمی نیست، یه سلسله آثار حقیقی در حیات جامعه بر اون مترتب. اصولا به قول علامه همین نیاز اجتماعی و تدبیر اجتماع هم سبب شده که چنین فرض ها و اعتبارهایی بشود، و اگر چنین اعتباری نشود جامعه اداره نمیشود. اصولا یعنی برای این آثار حقیقی مترتبه، جامعه بر اساس همین اعتباریات اداره میشود. ولی خب اونجا که وهمی محضه چون چیزی نیست، شما میگید قول، کوه قاف، سیمرغ، اینا یه صورت‌های و ادراکاتی در ذهن شما هست ولی هیچ منشأ انتزاعی نداره و هیچ منشأ اثر هم نیست. اما اعتباریات این قسمت رو دارم عرض میکنم به اعتبارات بگذاریم، توضیح خود رو اندرس اینی ندیدم از کسی. برحال ما همین مفاهیم رو که ما به ازای خارجی ندارند رو میتونیم تقسیم کنیم به دو نوع، که یکی منشأ انتزاع خارجی داره، دیگری منشأ انتزاع خارجی نداره. یکی منشأ آثار خارجیه هست، دیگری منشأ آثار خارجیه نیست. و همین هایی که فرضی هستند و ما با ازار خارجی ندارند ولی با هم متفاوتند. و اون نوع اول رو باید گفت اعتباریات، به اون مفهومی که علامه داره مطرح میکنه و محل تأثیر و محل بحث هم هست در اینجا.
اعتباری وصولش
نه، اون که ما به ازای خارجی ندارد دو نوع هست، یه وقت منشأ انتظار داره در خارج و منشأ اثر است، آثار خارجی است. یه وقت نه منشأ انتظار داره نه منشأ آثار خارجی میتونه باشه. نوع دوم رو نمیتوان اعتباریات نامید، نارو باید وهمیات گفت. اعتباریات به رغم آن که موضوع خارجی ندارند، اینها یک سلسله آثار خارجیه دارند، هرچند مطابق خارجی ندارند. خیلی روشن، مطابق خارجی ندارند. نفس الامر و واقعی که در بیرون باشد، مثلا که در بیرون باشد و این ادراک و صورت رو برای تطبیق بدهیم، چون چیزی در خارج وجود ندارد خارج از ظرف ذهن ما.
چه فرقی
با وهمیات
بوده؟
از این جهت ممکنه با هم تفاوت نداشته باشند، بله، از اینکه مبایز خارجی ندارد. ما هم گفتیم ما مطابق خارجی ندارد به دو بخش تقسیم میشوند. معقولات ثانوی هم میتواند جزء اعتباریات قلم داد شید چون صورت انتظاری کرد.
من دور
آقای درمون هم نه، این نیست. اونجا عمدتاً بحث رو من نمیخوام مفصل وارد شند، بر اون اندام یه فرض ما قبل اجتماعی دارد، ما بعد اجتماعی دارد و روی به اصطلاح ما بعد اجتماع تکیه میکنه. خیلی میخوام باز نشه جلسه معطل بشه، ولی جای بحث داره. یعنی میشود اگر از بحث خیلی دور نمیشدیم یه 5-6 جلسه این رو تفصیل دادیم. جهت دیگه و ویژگی که میشود برای اعتباریات گفت این که به هر حال منشأ انتزاع خارجی داره و مبتنی بر حقایق خارجی است. این مفاهیم اعتباری وهمی نیستند از کردیم، بلکه در خارج یک مناشی واقعی و حقیقی وجود داره که این از اونها عقص شدیم. حقایق ثابته تکوینی خارجی هست که این نوع ادراکات از اونها برگرفته شده، از اونها به اصطلاح دریافت شده. در این حال اثر واقعی هم داره در بیرون، منشأ آثار حسب علایق و سلایق و تطورات جابجا میشوند اعتباریات. یک چیزی گاه به شیوهی پذیرفته میشه خاطر تغییر احساسات، تغییر علایق، در نوبت دیگر، در مقطع دیگر طور دیگری میشوند. این تطور پذیره در واقع. همطور که عرض شد اعتباریات گاهی به ما قبل الاجتماع و ما بعد الاجتماع به نظر علامه طباطبایی تقسیم میشه. علامه اعتباریات رو بر اساس قوام و عدم قوامشون به اجتماع، به اعتباریات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع به اصطلاح تعبیر میکنیم. میگوید که بعضی از مفاهیم در واقع مفاهیمی اصلا کاری به اجتماع ندارن. مثلا حسن و قاب درست است که از ذریعشون اعتباری است، اما منشنان نیست که قائم باشد به اجتماع. اگر اجتماع آمد چیزی رو حسن دانست، حسن است، قبی دانست، قبی است. شبیه به آنچه اشعریه در حسن و قاب میگن که میگن شارع اگر قبی دانست، القبی ما قبه و شارع و الحسن ما حسن و شارع. اینجا میگیم القبی ما قبه و مجتمع و حسن ما حسن و مجتمع. اینجوری نیست، بلکه فارغ از این که اصولا جامعه هست یا نیست، این واقعیت هایی هستند که به اصطلاح قابل انتظارند از حقایق خارجیه. اما خب پاره از مسائل هستن کاملا برمیگردن به وجود جامعه. اگر جامعه بود این مسائل هم اتفاق میفته. مثلا فرض فرمید که نتایج بسیاری از عقود اگر جامعه وجود داشته باشد، مثل فرض کنید که ملکیت، جامعه اگر باشد ملکیتی محقق میشود. این ملکیت اعتباری است، اما تابع وجود یک جامعه است که نسبت بین آهاد افراد باشه. اگر یه نفر باشد در کل عالم جو ملکیت از معنی نخواهد داشت. کسی نباشد در جهان ملکیت معنی نداره. آنگاه ملکیت معنی داره که نفراتی باشند و نسبت بین نفرات با اشیاء بتونه برقرار بشه، فرض بشه، اعتبار شه که این مالک از اون مالک نیست، در اینجور معنادار میشه مالکیت. و ریاست وقتی مطرح میکنیم، عناوین و سمت ها به اصطلاح وقتی مطرح میشوند، زمانی معنی دارند که جامعه وجود داشته باشه. وقتی جامعه نیست، نه رئیسی است نه مرؤوسی. فرض ریاست و مرؤوسیت اصولا جا نداره. آمریت و احیانا مأموریت، امرده و امربر بودن، همسال اینجور قضایا، اینا اعتباریاتی هستند که به تعبیرشون بعد از آنکه فرض اجتماع بشود معنی دار میشوند. اینم اینو تقسیم اعتباری و تصمیم ترتیب ما میتونیم بگیم آنچه منشأ انتظار خارجی، آنچه ماوضع خارجی ندارد به تقسیم ما دو قسم میشود: آنچه منشأ انتظار خارجی داره، آنچه منشأ انتظار خارجی ندارد. بعد آنچه منشأ انتظار خارجی دارد اعتباریات به معنای میشود که الله میگوید، و اون باز به دو قسم، به ما قبل الاجتماع و ما بعد الاجتماع تقسیم میتونه بشه به تعبیر ایشون. مطلب دیگری که میشه راجع به بحث تقسیم ادراکات گفت این است که این مقوله وقتی معطوف به حوزه علوم است و بحث تفاوت‌های علوم حقیقی و علوم اعتباری مطرح میشود، این مبحث از مباحث اساسی تقسیم و طبقه‌بندی علومه. یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدی اکنون همین مبحث هست که علوم با چه مبنا و معیاری تقسیم میشوند. یک از تقسیمات میتونیم باشه که ما علوم رو به علوم حقیقیه و علوم اعتباریه تقسیم کنیم. تقسیمات علوم حقیقیه و علوم اعتباریه از جنس مباحث مبحث وحدت و تمایز علوم است. یکی از در واقع مباحث پر اهمیت این قضیه وحدت و تمایز علوم خواهد. مسئله تقسیم علوم به حقیقیه و اعتباریه آثار بسیاری برش مترتب است. از کردیم در زمینه تعریف، چون ممکن پرسیده شود که این چه مبحثی است در این میان مطرح شد. من این مسئله رو گذاشته بودم در سازماندهی و فلسفه اصول در مسئله هویت معرفتی علم اصول، که اونجا هفت و پرسش راجع به هویت معرفتی اصول داریم. یکیش این است که علم اصول آیا جز علوم حقیقی است، علوم اعتباری است، یا احیانا فرض ثالثی هم چنانکه که به امام نسبت داده می شود قابل تر است. اونجا میخواستم بحث کنم، ولی دیدم که ما مرتب با این مسئله درگیریم، از تعریف گرفته تا بعد مسئله موضوع علم، تا بعد مسئله غایت علم، و همچنین طبقه‌بندی مسائل، ساختاربندی علم، هندسه معرفتی علم اصول، تا برسیم به بحثای دیگر. و همینجا به نظر میسید به اختصار این بحث امروز تر کنیم. در زمینه تعریف این مبحث دخیل، ما توقعی که از تعریف در علوم حقیقیه داریم نمیتونیم همون حد توقع رو در تعریف علوم اعتباریه داشته باشیم. در علوم حقیقیه، علوم حقیقیه دارای جنس و فصلند و دارای موضوعی هستند که اعراض ذاتیه داره، پس بنابراین میشود جنسی، فصلی، اعراض ذاتی رو اونجا فرض کرد در تعریف، توقع داشت که بیاد. اما در علوم اعتباریه چون چیزی ممکنه توقع به جایی نباشد، کما اینکه در موضوع شناسی نقش بسیاری داره. موضوع علم در تعریف مشهور که بعد یه جلسه بعد خواهیم پرداخت این است که مایوب هست فیه ان اعراض ذاتیه، موضوع اصلا به این تعریف میشه، در حالی که علوم حقیقی و اعتباری هم میگن علوم حقیقی اون علومی هم که موضوعشون حقیقی است، و علوم اعتباری اون علومی هم که موضوعشون اعتباری است. یعنی تقسیم به علوم حقیقی و اعتباری به شدت گره میخوره به بحث هویت معرفتی موضوع علم، هویت هستی شناختی موضوع علم. در روش شناسی به همین ترتیب مؤثر است، در منابع علم مؤثر است، در علوم اعتباریه شما از منابع اعتباری هم استفاده میکنید، میتونه عرف جز منابع علوم اعتباری قرار بگیره. روش های یا منابع و یا داده های ظنی میتونه در علوم اعتباری مورد استفاده قرار بگیره. شما از تجربه در علوم اعتباری میتونید استفاده کنید، اما در علوم حقیقیه باید عقل پاویون بگذره. اونجا بحث رابطه ضروری ذاتی ثابت کلی دائمی بین محمول ها و موضوع ها برقرار در علوم حقیقیه، ولذا
اصول رو جنابالی جزء علوم اعتباری قرار بدی، جزء حقیقی
نه هستیم که یه نوع سفر میمیکن نه اصلا نوع سوم ممکن باشه. گفتیم نظر امام ترجیح داره که مطلقا اعتباری و مطلقا حقیقی ممکن نباشه. حالا میرسیم به هویت علم اصول اگر به مناسبت، ولی اجمالا اونجور رو عرض میکنم. در آیت شناسی تأثیر بسزایی دارد، در معرفت شناسی علم تأثیر بسزایی دارد، در هم بحث هویت معرفتیه. اونجا مسئله تقسیم علوم به حقیقی و اعتباری به اصطلاح شأن خاصی داره. در هندسه معرفتی، تعیین هندسه معرفتی علم، در حتی ساختارشناسی تا حدی به اصطلاح مؤثر هست. این است که منشأ آثار بسیاری است این مفهوم. بر اساس دیدگاه مختار و مقترح در مسئله وحدت و تمایز علوم، که ما وحدت و تمایز رو تکمیاری و یا دست کم واحد و معیار نمیدانیم، که بگیم همه علوم فقط به مثلا غایت وحدت و تمایزشون قابل تشخیص است، همه علوم به موضوع است مثلا فرض کنیم وحدت و تمایزشون، این دوستی ما قبول نداریم، برخلاف اون چی که مشهور مطرح میکنن. اگر تخفیف بدیم، میگیم که به معیار مانت الخلوی قائلیم، معیاری برای وحدت تمایز لازم است. حسب علوم مختلف ممکنه معیار جابجا شه، و یا از این یکم جلوتر که بریم ممکنه بگیم که در علوم حقیقیه وحدت به موضوع است، در علوم اعتباری چیزای دیگر ممکنه غایت بتونیم معیار وحدت باشه. به حال مانت الخلوی میاندیشیم. اگر فراتر و نهایتر بخوام بگیم، میگیم نه خیر، اصلا نظریه تناسب، تناسب مؤلفان علوم باید راجع به وحدت و تمایز داوری کرد. اصولا همه مؤلفه هایی که یک علم پدید میآورند با هم باید یک سازگاری داشته باشند. اینطور نوع سازگاری و سطح و رتبه سازگاری در علوم حقیقیه با علوم اعتباریه فرق میکنه. در واقع سازگاری اعتباری که منشأ انتزاع دارد و منشأ آثار در بیرون است، در علوم اعتباری کافی است. در علوم حقیقیه اما نه، باید سازگاری در حد ضرورت، کلیت، دوام و ذاتیت باشه. این تفاوت هست، ولی به هر حال تناسبی حسب هویت معرفتی علم بین مؤلفه‌های آن وجود داشته باشه. مطلب دیگری که عرض می‌کنیم این که هر گونه حمل و حکم بر هر امری فرع بر وجود آن از قاعده تفرع اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. اگر چیزی رو بر چیزی حمل می‌کنی اول باید وجود داشته باشه تا بر اون چیزی حمل کنی. اگر موجود نبود در کاری تامه پایی نداشت، در کاری ناقصه حمل چیزی بر آن معنا نخواهد داشت. لحاظاست که در مسئله اعتباریات یه مقدار این پایه های حمل سوز خواهد بود. اعتباریات
وجود
ذهنی وجود است، فرحال وجود ذهنی نوعی وجوده، ولذا ما در همین اعتباریات اگر چیزی رو بر وجود ذهنی یک چیز اعتباری حمل کنیم یه حکمی داره. اینکه چیزی رو حمل کنیم بر وجود خارجی و مصداق اگه مرادمون هست، اونجا یه حکم دیگری طبعا خواهد داشت. مطلب دیگر این که وحدت مساوی با وجود است، اینم خب یه قاعده فلسفی است. پس هر آنچه فاقد وحدت باشد، فاقد وجود نیست، وجود حقیقی نیست خواهد بود. وحدت اعتباری البته نوعی وجود اعتباری میشه براش فرض کرد. به دلیل عدم میزه در اعدام، لا میزه فل اعدام با قول حاجی، امور غیر موجود از همدیگر متمایز نیستند. و نهایتاً اینکه احکام جاری در حقایق و اعتباریات و جمع‌بندی اینا به فرمید هست، این است که یکسان نیستند، تفاوت‌هایی در جهات مختلف خود به خود اقتضا می‌کنه که در بین علوم حقیقی و علوم اعتباری وجود بیاد، که این رو هم در مقام تعریف، هم در مقام موضوع شناسی، هم در مقام غایت شناسی، هم در مقام ارساد که ما الان جدولی هم طراحی کردیم که بین مجموعه علوم حقیقی و اعتباریه تفاوت ها رو به اصطلاح جدول کردیم که چرا در جزوه خواهد آمد. چون هش گذشت که مسئول اینجا تمام میکنم. سلام الله علیه. به اقتضای همین که چون این قسمت حدس معرفتی رو از کرد میگه، به اقتضای این که نه علوم از سنخ علوم حقیقی محضه نباست، سنخ علوم اعتباری محضه گفتیم یک انسجام کنواره داره هندسه علم اصول. یعنی اینجور نیستش که بگیم رابطه بین محمولات و موضوعات اونها و بین طبعا قضایای تشکیل دهنده علم اصول که یک طرف طولی بر هم داشته باشن رابطه ضروری و ذاتی و دائمی و به اصطلاح فعلی است، بلکه این صفات در واقع علم حقیقی است. بلکه از این نازلتر، اما آنچنان هم نیست که گفتیم شما بیاید یه مشتی از قضایای ریاضی، یه مشتی از قضایای پزشکی، یه مشتی از قضایای فلسفه جامعه شناختی رو بغل هم بتونید بذارید، این یه علم است. طبعا یک روابطی است، منتها در بخش های مربوط به بخش های عقلی یک نوع در واقع روابط وجود داره، در بخش های الفاظ به چیز عرفی نزدیکتر می شود یه نوع روابط. عملا به همین جهت که دو سنخ از قضایای علم تشکیل میدن، به ناچار باید بگیم پاری از قضایای اون و بخشی از اون حقیقی است، بخشی شیطه داریست.